الرحمن الرحيم عن أمير المؤمنين عليه السلام يا ابن آدم إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره. ای پسر آدم، وقتی میبینی که پروردگارت نعمتهای مختلف و بر تو پشت سر هم ارزونی میداره و برات نازل میکنه در حالی که تو عصیان پروردگارو میکنی و معصیتشو میکنی، فحذره، پس بترس، که این در حقیقت میشه استدراج. یعنی یه بار من اتفاقا همین سوال از یکی از دوست اخلاق پرسیدم، گفتم که آدم بالاخره نعمتهایی گاهی برش میاد، از کجا بفهمه که این نعمتها خدا دوستش داره بهش نعمت میده یا اینکه نه نقمته در باطن، چون ظاهرش نعمته ولی بالاخره باطنن آدم مشمول استدراج بشه. بعد ملاک حضرت اینجوری میدن دیگه، میگن ببین وقتی نعمتهایی که خدا بهت میده از وظائفت کم میشه، به عبارت کلی تر یا به عبارت دیگه، معصیت خدا رو میکنی یا نمیکنی. اگر معصیت خدا رو نمیکنی، خب نعمت بهت میده، شما هرچی شکر کنی، خدا بیشتر نعمت میده، باز شکر کنی باز نعمت میده، گناه هم که نمیکنی خوش به حالت، یعنی خوشحال باش که خوش به حالت. اما اگر از اون طرف که هرچی نعمت بیشتر میشه انسان گناهش بیشتر میشه، وظیفه‌شو کمتر انجام میده، این ترسناکه، این همون استدراج میشه که اول میفرمان فحذره، پس باید از خدا بترسی که در این نعمت میده خوشحال نباشی، باید ناراحت باشی، مگر اینکه واقعا شکرگزار باشی و گناه نکنی، اون موقع دیگه خوشحالی داره. ملاکشه دیگه در حقیقت. خب بسم الله الرحمن الرحیم. نهمین سنت از ثنای علم بدی و از محسنات معنویه صنعت ادماجه. ادماج تو لغت معانی مختلفی داره، یکی از معانیش به معنی پنهان کردن. ادمجه یعنی ازمره، همچه متعدیه دیگه، ادمجه فلانون الفرسه ازمره هو، مخفیش کرد، پنهانش کرد. یه معنیش هم به معنی که شاید اصل معنیش باشه، به معنی پیچیدن در پارچه رو میگن ادماج. این الله نمیدونم الان این کار رو میکنن یا نه، ولی موقع که ما اول طلبگی بودیم گاهی جشن پتو میگرفتن، طرف رو مینداختن میپیچیدن تو پتو ده بزن، میزدنش بند خدا. بعد خلاصه یه چیزی رو بگیری بپیچونی توی یه پارچه ای، حالا هرچی علمی رو میخوایی دور تو پارچه بپیچونی، پیچوندن یه چیزی تو پارچه، اینو بهش میگن ادماج. ثوب دیگه، ثوب یعنی پارچه، اون ثیابه، ثوب هم یعنی لباس. نه فکرم بشه، حالا بالاخره باید دید دیگه، ثوب به معنی لباس اومده. حالا لباس بلفل باید باشه، یعنی حتما دور پیرهن، پیرهنی رو دور چیزی بپیچونه، زیرپوشی رو دور چیزی بپیچونه، عبایی باشه یا نه پارچن باشه میشه. بعد حالا باید دید دیگه. پس دو معنا، معانی مختلف دیگه هم اومده، معنی احکام و این معانی مختلف اومده، ولی دو معناش اینجا میشه مراد بشه. یکی ادمجه، هر دوش هم متعدیه. ادماج یعنی پیچاندن یک چیزی لای مثلا پارچه لباسی، یکش هم معنی پنهان کردن. خب این هر دو معناش با معنای اصطلاحیش متناسبه. معنی اصطلاحیش چیه؟ معنی اصطلاحیش میفرمایین که اینی که شما یک کلامی رو به خاطر یه غرضی آوردی، بعد ضمناً در بیان اون غرض اصلیت، در ضمن اون غرض اصلیت یه غرض دیگر هم دنبال میکنی، که نه اون غرض اصلی شما میشه اون پارچهه لباسه، اون غرض فرعی و ضمنی شما میشه مثل اون چیزی که تو پارچه پیچیدی. غرض اصلیت همونیه که کلامو به خاطر اون آوردی. یه غرض فرعی در حقیقت اونجا ضمنی، اونجا اشاره بهش میکنیم که تصریح بهش نمیشه، اونو در حقیقت مثل اون شیء ایمونی که تو پارچه پیچوندیش. و چون اون غرض ضمنی تصریح بهش نشده، به یک معنا پنهانه. لذا با معنای ازمره به معنای ادمجه به معنی ازمره هم تناسب داره. میفرمان الادماجه هو ان یزمن کلام قد صیغ لمعنن معنن آخر و معنن آخر لم یصرح به. یک کلامی رو که ریختش کشیده شده برای یه معنایی، یعنی آورده شده برای یک معنایی، این معنای اول همون معنای اصلی و مقصود اولی و اصلی اون متکلمه. در ضمن این کلام یک معنای دیگری رو در ضمنش بیاری که لم یصرح به، تصریح بهش نشده. این معنای دوم میشه معنای فرعی و ضمنی، معنای تبعی، معنایی که میخوای تو لفافه میخوای سخن بگی، یعنی نمیخوای تصریح کنی، میخوای تو کنایه بگی. مقصودش هست، نمیخواد تصریح کنه، مقصود اصلیش نیست. حتی شاید مقصود اصلیش هم باشه، نمیخواد تصریح بهش بکنه، میخواد تو در قالب یک کلام دیگه اونو به زبون بیاره. یعنی عمدن میخواد یه کلامی رو بگه که در قالب اون کلام یه چیز دیگر هم بفهمونه، نمیخواد تصریح کنه. پس ان یزمن کلامون قد صیغ لمعنن، کلامی که آورده شده برای یه معنایی، اون معنا معنی اصلی و مقصود متکلمه و معنای اولی معنای مصرح بهه، معنای تصریحیه. معنن آخر معنای تبعی و اشاره‌ایه، یک معنای دیگری که لم یصرح به، تصریح نشده به اون. حالا این معنای دومی که تصریح بهش نشده و تبعیه، چون اعم از اینه که مدح باشه یا غیر مدح باشه، لذا بعدن صفحه 236 یه صنعتی میاد به اسم استتباع. استتباع هم عین همین میمونه، فقط فرقش اینه که اون مختص به مده، ادماج اعم از مده زمه و حتی غیر زم کلن اعمه، هر چی میتونه باشه اون معنا، چکایت، تهنیت، تبریک، مد، زم، این ادماج. معنی دومی، معنی زمنی. صفحه 236 استتباع میاد. استتباع اونم تعریفش تقریبا میسازه، منطقه مختص به مدهه، لذا ادماج با استتباع اشتباه نشه. استتباع مربوط به مدهه، ادماج اعمه. حالا مثالش اینه که قول المتنبی اقلب فیه اجفانی که انی اعد بها علی الدهر ذنوبا. اقلب و قلب یعنی زیر و رو کرد، قلب یعنی زیر و رو کردن دیگه، بالا یه چیز رو شما بیاری پایین، پایین یه چیز رو ببری بالا، به عبارت عرفی خودمون برعکسش کنی میشه قلب، برعکس کردن میشه قلب، اما کاسه رو برعکس بذاری میشه قلب. قلب مبالغه است، باب تفعیل اینجا برای مبالغه است. فیه ضمیرش برمیگرده به لیل، عجفان جمع جفنه به معنی پلک، میگه من هی در این شب این پلک هایم را زیر و رو میکنم، بالا پایین میکنم، یعنی اون پلک بالا رو میارم پایین، پلک پایین رو میبرم بالا، نه اینکه جای پلک ها رو عوض میکنم. همین بالا پایین بردن پلک ها میشه تقلیب، باز و بسته کردم. بعد چون اقلبان بر مبالغه است، یعنی هی این پلکامو زیر رو میکنم اینجوری، هی یه کمی میشینم اینجوری، چشم میاد رو هم بازش میکنم، میاد رو هم بازش میکنم، میاد رو هم بازش میکنم. یعنی انسانی که خیلی خوابالود باشه و از طرف دیگه نمیخواد بخوابه همچه حالتی رو داره. شبای احیای بر بر اقلب و فیه اجفانی که انی، گویا که این کاری که من میکنم، گویا که من اعد بها علی الدهر ذنوبا. ضمیر بها برمیگرده به اجفان، منتها به اعتبار مضاف محذوف که از تقلیب به دست میاد. نمیدونم تو مغنی هایتون هست یا نه، حالا کجاش خوندید، من خواهم نمیدونم کجای مغنی، ولی یادمه که تو مغنی بود که انتوب دو صدقات فن اماهیه، میگفت ای هیه برمیگرده به صدقات، ای ابداعها. تو بحث ما اونجا بود دیگه، همه خوندید دیگه، انتوب دو صدقات، اگر صدقات رو شما اظهار کنید، فن اماهیه خوب چیزی اون صدقات، یه برمیگرده به صدقات. منطقه ابن شما اونجا تفسیر میکنه ای ابداعها، به خود صدقات برمیگرده زمیر، منطقه به اعتبار اون متعلقش، به اعتبار مضافش. یعنی نه اینکه خود اون صدقات خوبه، صدقات کلا چیز خوبیه، اینجا تو آیه میخواد بگه فن اماهیه یعنی ابداعها، این اظهار کردن خوبه. این تخفوها فهو خیر لکم، اون حالا ادامه آیه اون بهتره. اینم ضمیر اعد بها برمیگرده به اجفان، اعد بل اجفان ای به تقلیبها، گویا که من میشمارم، اعدنی میشمارم، میشمارم به واسطه این باز و بسته کردن زیادی پلک ها، میشمارم بر علیه دهر و روزگار از ذنوب. الف لام از ذنوب مثل فن الجنت هی المعواس که تو باب رابع خوندید، الف لامش عوض از مضاف الیه ضمیره که بعضیا تو الف لام تجویز کرده بودن که عوض از مضاف الیه ضمیر بیاد، مثل فن الجنت هی المعوا ای معواه. حالا بعضی هم که قبول ندارن عهد میگیرن، یعنی اعد بها علی الدهر ذنوب بهو، من گویا که به واسطه این بالا پایین زدن چشمام و پلکامو بالا پایین میکنم، بر روزگار گناهایش، گناهانش را میشمارم. اینجا متنبی میخواد بگه که من خیلی خوابم میاد، اون طرفم این شبم تموم نمیشه، ظاهرا حالا باید بیدار بوده به چه دلیلی اینا. این میخواد اصل معنایی که تو این بیت میخواد بگه چیه، میخواد بگه که شب چقدر طولانیه، هی این پلکام میره رو هم باز میشه، میره رو هم باز میشه، این شب هم تموم نمیشه. چون اگه شب کوتاه باشه انسان دیگه خیلی معطل نمیشه، بالاخره 2-3 ساعت 4 ساعت، ولی شب ظاهرا 7-8 ساعت طولانی بوده، حالا مشکلاتی هم داشته از جهت کیفی هم که طولانی باشه، مثلا غم و غصه انسان داشته باشه دیگه، به اندازه 10 شب گاهی یه شب براش طول میکشه. اصل معنایی که شاعر میخواد بگه اینه که شب خیلی طولانیه و من خسته شدم، منتها این وسطه برای اینکه دلش خنک بشه یه فوشی هم به روزگار میده. این معنای فرعیه، حوصله‌اش سر رفته، آقا شب دراز است و قلندر بیدار و تو هم خوابت میاد و پلکات رو هم نمیره و نمیدم این چیزا، اصلا اینجوری به روزگار فوش میدی. یه آدم وقتی زیاد فشار بهش میاد میگه یه ای فلان روزگار اینه، میگه من علتشو میگه، من این که این همه پلکامو بالا پای میزنم گویا که دارم این گناهای ده رو میشمارم، انگار مثلا نشسته تو شب همینجوری 1-2 اینجوری پیشش میره رو هم میاد بالا، 1-2-3 داره گناهایی که دفت کرده ها، یعنی اشتباهاتی که خود روزگار داشته، ده رو گناهکار فرض کرده، داره گناهاشو میشماره. وقتی میگه که انی اعد بها علی الدهر ذنوبا، داره شکایت میکنه از روزگار. آخه تو هم روزگاری؟ مثلا تو روایت اومده میگه لا تصف الدهر فان الدهر هو الله، میگه به روزگار پشت ندید چون روزگار خداست. حالا معنی مختلف میتونی حدیث داشته باشه، یکیش اینه که بالاخره روزگار دست خداست، یعنی شما به روزگار پشت میدید یعنی ناراضی به قسمت خدا و قضا و قدر خدا. برقوقی تو شرح دیوانش جلد 1 صفحه 100 میگه که فکما ان ذنوب الدهر کثیره متوافره لا تکاد تفنی کذالک تقلیبی اجفانی کثیر لا یفنا فلا نوم هناک. همانطور که گناهان دهر زیاده و تموم شدنی نیست، چون روزگار چقدر دشمنی کرده با مردم، یکی دوتا نیست که شما بشین گناه های روزگار رو بشین، دنیا چه ظلمی به مردم کرده. البته طبق چیز عرفی دیگه، ولی طبق تو نهج البلاغه هست که اون طرف اومد دنیا رو بد و بیرا گفت، بعد حضرت عیسی بهش تشر زد، گفت چرا به دنیا بد و بیرا میگه، ان دنیا دار و صدقن لمن صدقه ها، دنیا خودت رو درست کن، به دنیا چیکار داری. غرض این که بالاخره تو عرف اینجوریه که به دنیا بد و بیرا میگن، میگه حالا بشینید گناه های ده رو بشماری تموم نمیشه، این پلک زدن، این بالا پایین کردن چشمای منم تموم شدنی نیستش. این از این میگه ساق شاعر هازل کلامه اصالتن، یعنی همون قصد اولی، لبیان طول لیل، میخواد بگی شب طولانیست چرا تموم نمیشه این شب، و ادمج شکوا، ادمجه یعنی همون لفه پیچیده یا پنهان کرده، پنهان کرده و پیچیده شکایت از دهر رو در لفافه وصف لیل به طول، یعنی در ضمنه این که میاد شب رو به طول وصف میکنه، تو پرانتز تو اون وسط مسطا نیش خودش هم زده، یه بد و بیرایی هم به این ده گفته. این میشه صنعت ادماج. خب این تمام شد. بله ادماج مصدره، به فعل متکلم میگن، یعنی این که متکلم در ضمن کلامی که میخواهد اصالتن بیارد، در ضمن اون یک مقصود دومی را دنبال کند و آن را بگوید، جز این شما بگید هرچی غلطه. ادماج یه مفهومیه، به اون شکایته نیست، ادماج به شکایت کردن، یعنی در حقیقت این که کلامی رو آورده که در ضمن کلام دیگه مشعره به شکایت از در، این جمله کامله. اینا مصدرن، مثل استعاره است که بگیم آقا ادماج به این علا میگن، به این دهر میگن. اجمال یه صنعتیه، یعنی این کارو کردن. دهمین صنعت المذهب الکلامی، مذهب کلامیه. اینجا کلام به معنی همون کلام اصطلاحیه، یعنی کلام اما علم عقاید، علم اعتقادات که از با برهان و ادله خاصه خودش استنباط میشه رو میگن علم کلام. ببینید چوپون بیابونی برای خودش عقایدی داره، علم کلام بلد نیست، عقایدش هم صحیحه ها، اون علم کلام نداره. علم کلام عقاید همراه با دلیله، بلا عقاید بدون دلیل میشه عقاید. ما که میگیم عقاید میخونیم، عقاید میشه قرآن هم خون، میشه روایت هم خون، عقاید میشه حفظی هم خون، عقاید میشه بابات به شما بگی شما یاد بگیری، ولی عقایدی که با دلیل باشه رو میگن علم کلام، علم دیگه. مذهب کلامی یعنی روش اهل به کار بردن روش اهل کلام. میگه المذهب الکلامی هو ان یورد المتکلم علی صحت دعواه حجتا قاطعه مسلمه عند المخاطب و ان تكون المقدمات بعد تسلیمها مستلزمه للمطلوب. متکلم بیاورد بر صحت ادعاش، یه ادعایی رو متکلم میکنه و عقیده داره که صحیحه، الا یه عقیده نداشته باشه صحیح باشه که ادعا نمیکنه، برای این صحت ادعاش یک حجت و برهان قاطعی رو میاره که نزد مخاطب مسلمه، مخاطب قبولش داره ولو در واقع درست نباشه، لذا جدل هم شامل میشه. چون تو جدل فرق برهان با جدل چیه؟ برهان مقدماتش یقینیه، جدل مقدماتش تسلیمیه. یعنی همینقدر که شما مثلا تو بحثای این کتاب شبهای پیشاور اگه مطالعه کنید یا کتابای دیگه، گاهی ما شیعه با سنی که بحث میکنیم، امامت رو میاییم از 7-8-10 تا حدیث اونا اثبات میکنیم، بعد سنی برمیگرده میگه که شما شیعه ها قائلید که امامت از اصول دینه و باید دلیل متواتر قطعی قطعی باشه بر امامت، با 4 تا حدیث ما شما نمیتونید امامت حضرت علی علیه السلام ثابت کنید. ما بهشون جواب میدیم، میگیم آقا شما خودتون عقیده دارید که خبر امامت از اصول دین نیست، لذا با خبر واحد هم، یعنی با 4-5 تا حدیث هم ثابت میشه، حدیث صحیح سندش خوب باشه ثابت میشه. اگر هم عقیده داشته باشید از اصول دینه، بازم شما قبول دارید که با خبر واحد، یعنی خبر غیر متواتر، یعنی 4-5 تا حدیث ثابت میشه. شما این اشکال رو نمیتونید بکنید. ما بر اساس مبنای شما میذاریم تو کله خودتون. شما میگید خبر واحد حجت کلن، ما با همین 4 تا حدیث ثابت میکنیم. ما خودمون اگه قرار بود امامت رو ثابت کنیم با 4-5 تا حدیث نمیتونستیم ثابت کنیم. باید خیلی، یعنی در مثلا حدیث غریر متواتر باشه. ما نمیتونیم با یه حدیث که تو بخاری و مسلم 4 تا حدیث اومده بگیم یه امامت رو ثابت کنیم. ما شیعه، ولی شما سنی‌ها میتونید. لذا به نفع ماست. ولی در واقع ما قبول نداریم که با 4 تا حدیث بشه امام ثابت کرد، ولی شما چون قبول داریم ما با همون مبنای شما ثابت میکنیم دیگه. اونا هیچ حرف برای گفتن ندارن دیگه. این بهش میگن جدل. طرف قبول داره مقدماتو، ما با همون مقدمات میزنیم تو سرش. لذا این لازم نیست برهان باشه، جدل هم میتونه باشه. حجتا قاطع، قاطع یعنی دیگه حرف متکلمو ببره. مسلمتا عند المخاطب و ان تکون المقدمات بعد تسلیمها، یعنی بعد از این که مخاطب ما مقدمات رو قبول کرد، مستلزمت للمطلوب، مطلوب همون دعواست، مستلزم اون ادعای متکلم باشه. حالا استلزامش به نحو عقلی میتونه باشه یا استلزامش به نحو عرفی میتونه باشه. طرف دو نفر با هم بحث میکنن، گفت مگه تو قبول نداری ضرب فعل ماضی؟ گفت چرا؟ گفت بنده خدا مگه نخوندی یاد رو به فعل مضارع؟ گفت چرا؟ گفت مگه اذره فعل امر نیست؟ گفت خب چرا؟ گفت پس فعل امر به تعلیل ثابت شد دیگه. حالا بالاخره این الان مقدمان در ذهن مطلوب نیست. طرف اینجوری بعد ما با داد و بیداد چیز میکنه؟ نه، یه جوری که مثلا میگه مقدمات رو بالاخره میچینه، میگه آقا اینو قبول داری؟ بله. اینو قبول داری؟ بله. اینو قبول داری؟ بله. و نتیجه اینه. طرف میگه آقا من نتیجه رو قبول نمیکنم. میگه بی خود قبول نمیکنی. اگه مقدمات قبول داری و نتیجه نتیجهش اینه، اگر گیری داری تو مقدمات بیا اشکال کن، گیری نداری پس باید حرف منو بپذیری. مخاطب تسلیم بشه. نه دیگه، اون که نمیخوایم بگیریم خفش کنیم. فرض اینه که یعنی میخواد اینو بگه که ما دنبال اینیم که به مخاطب برهان چیز کنیم. مخاطب وقتی مقدماتو قبول میکنه، یه موقع مخاطب تو مقدمات اشکال داره، لذا مستلزم مطلوب نیست. وقتی مقدمات ما مثلا از جهتش هیئت ماده مشکل دار باشه، مخاطب میاد میگه آقا این کبران کلیت نداره، این نمیدونم مادهش اشکال داره. وقتی قبول کرد مسلماتو، اتوماتیک نتیجه حاصله. نکنه اشکال نداره. نه، از رو عناد قبول نکردنش ضرر به بحث نمیزنه. مستلزم مطلوب میشه. نه، مطلوب این نیست که طرف علا ای حال ایمان بیاره، علا ای حال حرف شما رو قبول کنه. مطلوب اینه که طرف اگر عناد و لجاج نداشته باشه، مقدمات شما هم اشکال نداشته باشه، مورد قبول خصم باشه، مطلوب حاصله. مطلوب همینه. بله، معنی تسلیم آورده، ولی نه، این میخواد بگه که مقدمات بعد تسلیمها، یعنی میخواد بگه مقدمات صحیح باشه. ما این اشاره به همون جدله، میخواد بگه مقدمات نزد مخاطب قبول باشه. شما هزار یک دلیل بر وجود خدا میاری، طرف معاند قبول نمیکنه. نکنه مگه ما چیکارش میخوایم بکنیم؟ هزار یک دلیل قطعی. ما با معاند کار نداریم که. اون مقدمات قبول میکنه، مقدمات تو باطنش قبول میکنه. حالا ما مطلوبی نیست که بگیریم حتما لا اکراه فی الدین دیگه، کاری با اون نداریم. نه، تسلیم اینجا معنی همون مسلم شدن مخاطب. آخه اون همون چیز دیگه، حجت قاطع مسلمتا عند المخاطب، همون رو میگه. نه بعد تسلیم، اون بعد اعطاها نیست. خب، که قوله تعالی لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. خداوند متعال اینجا میخواد به صورت قضیه برهانی که تو مغنی دارم باز خوندین و اینا اثبات کنه که ما خدا واحده، خدا دوتا نیست. یک تالی فاسد بیان میکنه، میگه آقا توی که عقیده داری مشرکی، میگه خدا دوتا است، سه تا، چهار تا است، ما فرض میگیریم خدا بیشتر از یکیه. لو کان فیهما آلهتون الا الله، فرض میگیریم غیر از اللهی که مطلوبه خدایان دیگه وجود داره، دوتا، سه تا، چهار تا، هر چی تو آسمان ها و زمین. خب یه تالی فاسد داره، اگر خدا بیشتر از یکی بود لفسدتا، آسمان ها و زمین فاسد میشدن. آسمان ها و زمین وقتی فاسد می شدن، خب این ملازمه. دو تا چیز داریم. اولا ما می بینیم آسمان ها و زمین فاسد نشدن. مراد از فساد هم اینه، همه گفتم مراد فساد یعنی اینکه کلن به هم بریزن. یعنی مثلا یه خدا بگی من آسمون رو میخوام بالا خلق کنم، یه خدا بگی من میخوام پایین خلق کنم، یه خدا بگی من آسمون رو میخوام 7 تا بکنم، یک میگه نه میخوام من 10 تا بکنم، یه خدا بگی من زمین رو میخوام این شکلی خلقش کنم، یه خدا. نه اینکه فسادها، این فسادهایی که تو میگن ظهر الفساد و فی البر و البر، این فسادهای جزئی بنی بشره. میگه نمیگه لفسد فیهما، میگه لفسدتها، خود آسمون و زمین فاسد میشن. به قول تو متول داشت میگفت که خروجهما عن النظام الذی هما علیه، یعنی از این حالتی که دارن خارج میشن. اون میگه من مریخ میخوام اینجا بذارم، میگه نه مریخ بهتره اینجا جاش باشه. دعوا میشه دیگه، یارو بی درستش. و تالی باطل، فساد آسمان ها و زمین باطله چون فاسد نشدن، قشنگ آسمون میچرخه، زمین همه چی سر جای خودش هست. حتی مثلا هر چقدر علم پیشرفت میکنه معلوم میشه که چقدر حساب شده، همه چی سر جای خودش هست، هیچ اختلافی در عالم وجود نداره. پس کشف میکنیم که فل مقدمه مثله، یعنی این که پس خدایان دیگه هم وجود ندارن. بیان ملازمش هم اینه که اگر قرار بود بیشتر از یه خدا باشن، بالاخره این دوتا خدا اگر بخوان عین هم فکر کنن، البته این چیزه، حالا خیلی بحث داره اینجا، این تو عقاید رو بعداً شاید مفصل‌تر بخونید، ولی اونی که عرفاً تو عقاید هم شاید گفتم به شما اینا گفتن، میگه اینکه مثلا دوتا خدا بخوان، معمولاً دوتا آدم که با هم میشینن فکر می‌کنن اینا با هم اختلاف می‌کنن دیگه. بالاخره اینجوری نمیشه که در هیچ زمینی در همه زمینه‌ها با هم اتفاق نظر داشته باشن. خب اون موقع عملاً یکی از این دوتا تابع دیگریه، یعنی هر چی میگه اونم آسمان‌ها زمین، شما تو خدا تصور کن آسمان‌ها زمین با این عظمتش، هر چی این خدا میگه اونم میگه آره منم نظرم همینه. خب این جور در نمیاد، این معلومه که یکی اینه تابعه، در حقیقت اون یکی دیگه خدا نیست، اون یکی مخلوقه. اما خداییت و خدا اون ربوبیتشون که بخواد ربوبیت واقعی خدا باشه که هر چی میگه مثلا به قول حالا تعبیر درست ولی نظر خودش باشه، اونم نظر خودش باشه، این تو دوتا خدا جور در نمیاد. تو دوتا استاندار کت خدا جور در نمیاد، چه برسه تو دوتا خدا. منتها اشکال قوی اینجا کردن، اشکال کردن که آقا جون ما خدا رو داریم فرض میکنیم، شما دوتا آدم بسیار 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 عاقل هم اگر فرض کنید اینا گاهی با هم اختلاف ندارن، خیلی عاقل، حالا مثلا دوتا پیغمبر با هم اختلاف دارن، ولی تو دوتا خدا که به طریق قول دیگه با هم اختلاف ندارن، چون خدا فرضینه که، یعنی همه چی اگه این خدا عقیدش اینه که مثلا حساب کتاب شده این کارو بکنه، اون خودم همه عقیده دار میگه آره همین خوبه، نه اینکه بخواد تقلید کنه از اینکه خدا، اونم برای خودش خداه. این شبهه به ذهن ادعی اومده که خیلی ها قائلن که این آیه جدله، برهان نیست، یعنی مقدمات یقینی نیست، بلکه به نوع مردم اگه اینو بگی قبول میکنن. خود طلبا هم مراتب دارن، یه عده طلبش رو قبول کنه، یه عده ذهنش قوی میگه نه آقا این آیه قرآن اشکال داره، یعنی اگر طرف اصلا مسلمان نباشه این برهانه براش بگه آقا من اثبات میکنم اصلا قرآن نداریم که قرآن پیغمبر آورده، اثبات میکنم خدا خودش یه دلیل آورده که دوتا خدا نداریم، یا آقا این دلیل غلطه، من اشکال میکنم، دوتا خدا بشینن قشنگ با هم توافق کنن هیچ مشکلی هم نداره. لذا خیلی از علما قائلن که این جدله، یعنی برهان حقیقی نیست، بلکه به عوام شما همینقدر بگی آقا اگه دو تا خدا بود سه تا خدا بود اینا با هم مثل سه تا کت خدا چهار تا کت خدا ما هم اختلاف می‌کردن، آسمون زمین به هم می‌خوره، اون میگفت من مریخ رو می‌خوام اینجا بذارم، اون میگفت من می‌خوام اینجا بذارم، عوامم که اینو میشنوه میگه راست میگه دیگه، پس یه خدا بیشتر نیست، خودش قدرت داره بتونه یه حرف آخر خودش بزنه، مثل تو مملکت یه رهبری رئیس جمهوری دو تا باشه که نمیشه که، یکی اینو میگه یکی اونو میگه، عوام اینو قبول میکنن، لذا میشه جدلی مستلزم مخاطبه، ولی اذهان خیلی قوی اینو قبول نمیکنن. این نظر ادعی تو متبل اینجوری گفته، بعضی از علمای عقاید اینجوری گفتن، خیلی از سنی‌ها اینجوری عقیده شونه، ولی هنرنمایی برای علامه طباطبایی که هم تو المیزان ذیل آیه هم تو نهایت الحکمه مرحله 12 ما پارسال این بحثو میخوندیم، تو نهایت الحکمه مرحله 12 علامه اثبات قطعی کرده که این تخیل بچگانه که این آیه برهانی نیست، بلکه آیه از قوی ترین براهین توحیده، تقریرشو اینو مربوط به پای دهتون میشه اصلا. یعنی اگه خواستید فعلا حالا یه بیانی داشته باشه، همون ذیل این آیه سوره المیزان جلد 14 مراجعه کنید، یکم تو نهایت الحکمه علامه ثابت کرده که آیه برهانیه، هیچ موردی هم نداره. خروجه ما عن النظام الذي هما عليه. و لازمه ببینید اگر نهایت کسی قبول نکنه آیه برهانی هم نباشه، ضرر به بحث ما نمیزنه ها. ما گفتیم که جدل هم اینجا شامله، همینقدر به عوام بگین قبول میکنم. و لازم و هو الفساد باطل، فکذا الملزوم و هو تعدد الالهه باطل، و لیس شیء ادل علی ذلک من الحقیقت و الواقع. آقا میگه این ذلک میخوره به اون فساد، میگه هیچ، میگه از کجا میدونی که فاسد نشدن؟ میگه عدل و دلیل علی شیئن وقوع. نگاه کن آسمون و زمین به هم خورده به هم نخورده که، دیگه چیزی عدل بر این مطلبی که اینا فاسد نشدن و در نتیجه آلهه‌ای متعدد نیست و از حقیقت و واقع وجود نداره. و که قوله تعالی یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اینم یه برهانه. میگه مردم شما در بعثت خدا شک دارید؟ میگه بله. میگه ان کنتم فی ریب من البعث فاشتباه میکنید، این جواب شرطشه. اگر در بعثت در حقیقت بعث روز قیامت شک دارید اشتباه میکنید، نباید شک داشته باشید، فلا تشکو، شک نداشته باشید. چرا؟ این تعلیلشه. لأنا خلقناكم من تراب انا خلقناكم من تراب، صغرای قیاس، و کل ما خلقناه من تراب نقدر و علا بعثهی من التراب فانا نقدر و یا قادرین علا خلقكم علا بعثكم من تراب. شکل اول قشنگ میگه شما شک دارید، نه کما و بدعکم تعودون، نمیدونم فانا خلقناكم من تراب، ما مگه شما را از خاک خلق نکردیم؟ خیلی براتون سخت روز قیامت از خاک زندتون کنیم، چجوری از خاک خلقتون کردیم؟ همین دیگه، من یحیی العظام و وهی رمیم قول یحیی الذی انشأها اول مره. خیلی عجیبه ها. ببین به مردم، نوع مردم اصلا اینا کله پوک بودن واقعا. حالا یه بحث فلسفی عرفانی پیش میاد، اون یه سر جای خودش بحث معاد و اینا بحث دقیقیه، ولی آخه بنده خدا خلق کردن ابتدایی سخت‌تره یا اینکه برگردوندن سخت‌تره؟ خلق کردن ابتدایی سخت‌تره دیگه. کما بدعکم تعودون، شما اشکال میکنید این استخونا پوسیده و اینا چجوری میخواد روز قیامت برگرده؟ و شما موقعی که اصلا وجود نداشتی چجوری خلق شدی؟ اون انسان اولیه که خدا خلق کرد چجوری خلقش کرد؟ تو روایت اومده که لامن عدم، در حقیقت لامن شیء، از هیچی خلقش نکرد خدا. اون که سخت داره که میگه ما شما رو از خاک خلقتون کردیم، اون موقع از خاک خلق کردیم پس الان موجودید، معدوم که بشید دیگه نقد رو علا بعثه منه، دیگه برگردوننتون راحت تره که. این برهانه دیگه، طرف قبول میکنه. این مذهب کلامیه، برهانه. چی؟ نه چجوری؟ اونو قبول داره آخه. ببینید ان تکون المقدمات بعد تسلیم ها، ما با کسی داریم صحبت میکنیم که قبول داره از خاک خلق شده. اگر با کسی صحبت کنیم که قبول نداره از خاک خلق شده، هیچ وقت سراغ معاد نمیریم، میریم کجا؟ سراغ مبدأ. میگیم ما خدا داریم، خدا از خاک خلق کرده. ما با کسی داریم بحث میکنیم که توحید و خلق و قبول داره، تو معاد طرف اومد پیش پیغمبر گفت من یحیی العظام و هی رمیم، اینا چجور میخواد زنده بشه؟ نگفت که خدا ما رو از خاک چجور خلق کرد. اونو قبول داریم، خدا اونو که قبول داره میاد با همون نتیجه میگیره. بله اگه قبول نشه که بحث عوض میشه. و نه به قول تعالی و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده و هو احون علیه، اینم شبیه قبلیه. هو ضمیرش برمیگرده به اعاده، علیه هم برمیگرده به خدا. خب سقرای قیاس تو آیه ذکر شده، کبراش هم کتاب آورده. میگه خداوند متعال کسی که خلقت رو ابتدا به خلقت کرده سپس برمیگرداند خلق را در حالی که، یا جمع واو حالیه بگیریم یا حالا واو غیر حالیه، و این اعاده کردن و برگرداندن راحت تر برای خدا. پس اعاده از خلق ابتدایی راحت تره و هر چه که بر خدا راحت تره امکانش بیشتره. پس اعاده ممکنه، تازه امکانش بیشتره، یعنی احتمالش بیشتره. این کبرای قیاس، کل ما هو احون علی فهو ادخل تحت الامکان، یعنی ادخل تحت الامکان امکانش بیشتره، فل اعاده تو ممکنه. پس اشکال نکنید، شما چرا تو معاد شک دارید؟ دو تا نکته تو این آیه هست. یکی این که آیا اینجا احون به معنای افعال تفضیل حقیقیه یا به معنای اسم فاعل صفت مشبه هست، یعنی مجرد از معنی تفضیل؟ اینو فکر نکنم کسی مفصل تر از علامه طباطبایی بحث کرده باشه. خیلی تو دو سه صفحه همه اقوال آورده. یه عده اصرار دارن تو صرف سادم این مثال زده شده بود برای جایی که به معنی صفت مشبه است. چون یک کار برای خدا سخت‌تر و آسان‌تر داره؟ نداره که. خداوند متعال همه کارا براش آسونه. هیچ وقت برای من، بله من اینو بردارم برام آسان‌تره، میزو بردارم برام سخت‌تره، ولی تو خدا همچین چیز قابل تصور نیست. یه چیز برای خدا آسان‌تر باشه، چیز برای خدا سخت‌تر، هیچ فرقی نمی‌کنه. لذا خیلی اومدن گفتن احوام معنی حینه. بعد اگر احوام معنی حین باشه اینجوری میشه، و هو حین علی و کل ما هو حین علی فهو داخل تحت الامکان. ادخلی که افعال تفضیل کتاب آورده به اعتبار احونه، یعنی وقتی احون به معنی صفت مشبه شد ادخلم به معنی داخل میشه، یعنی فهو داخل تحت الامکان، یعنی ممکنه. همینقدر دیگه، ممکن تره غلطه، ممکن تره. اگر هم نه، مثلا علامه طباطبایی اومده یه جوری درست کرده که احون به معنی افعال تفضیل باشه به اعتبار قابل، مگه انتم اشد خلقن ام السماء بناها؟ خب این اشد چجوری معنی میشه؟ یعنی به اعتبار قابلیت این کار در نزد شما مشکل تره، ولی پیش خدا بلیش فرقی نمیکنه. طبق این افعال تفصیل درست میشه، اون موقع معانی تفصیلی بعدی هم درست میشه. میگه اون چیزی که راحت تره پیش شما در نزد ذهن شما ممکن تره دیگه. آره، حالا فلسفه هم نخوندید. این امکان اگه به معنی ممکن تر باشه به معنی احتمال عقلیه، اگر به معنی امکان، اگر امکان احتمالی باشه ادخل به معنی خودشه، اگر امکان به معنی امکان ذاتی و همون امکاناتی که تو منطق خوندید، همون خواسته هم همه اونایی که خوندید، اون ادخل اینجا معنی داخله. آجای پوتی میفرمودن ادخل غلطه، اینجا باید بگی فهوت داخل تحت الامکان، چون یه چیزی ممکن تر، اصلا این جمله غلطه بگی یه چیزی ممکن تره، یا یه چیزی ممکنه یا یه چیزی ممتنه، یعنی اصلا این جمله غلطه بگی یه چیزی ممکن تره، این غلطه. ولی جواب این اشکال اینه که این در صورت غلطی که مراد امکان ذاتی باشه یا امکان خاص و عام و استقبالی، همه امکانی که تو منطق خونی، یه امکان ما داریم به معنی امکان احتمال عقلی که ابو علی سینا میگه تو اشارات، اگر به اون معنا باشه امکانش بیشتره، یعنی احتمالش بیشتره. اونجایی که میگیم ممکن تره یعنی محتمل تره، یعنی ذهن بیش راحت تر درکش. اینم دومی نکته، امکان به معنی احتمال عقلی، اون موقع افعال تفصیل درست میشه. یه آیه مثال میزنم خودتون روش فکر کنید، توضیح نمیدم. همون آیه که میگه فلا ما افلا قال لا احب الافلین، اینم مذهب کلامیه، تقریرش هم خودتون فکر کنید، خیلی هم عرف روش مانور دادم، خیلی جالبه. و سمی هازن و بالمذهب الکلامی لأنه جا علا طریقت علم الکلام و توحید و هو عبارتون ان اثبات اصول دین بالبراهین العقلیت القاطعه. میگه به این نوع چرا میگن مذهب کلامی، مذهب یعنی روش کلامی هم که از کلام میاد. میگه لأنه جا علا طریقت علم الکلام و توحید، این روش طبق روش علمای علم کلام و توحید اومده. و علم کلام چیه؟ علم کلام و توحید چیه؟ توحید هم دیگه برای مزید اهمیت ذکر شده. و هو عبارتون ان اثبات اصول دین، ثابت کردن اصول دین، نه به وسیله بابا، نه به وسیله مثلا قرآن یا همین جوری یا تقلیدی، بلکه بالبراهین العقلیت القاطعه. برهان ولو از قرآن استفاده بشه، ولی بالاخره یه برهان قطعی بشه. دقت کنید اینجا یه اشکالی به ذهن میرسه تو این مذهب، تو این صنعت، اونم این که این بچه تسمیه برای بعضی خنده داره، میگن علم کلام اول درست شده یا قرآن اول اومده؟ اول قرآن اومده، بعد به مرور زمان به خاطر قرآن علم کلام پدید اومده. اون موقع ما اومدیم آیاتی رو که تو قرآن اومده به اسم مذهب کلامی، یعنی خداوند متعال طبق روش علمای علم کلام صحبت کرده، او خدا خودش صحبت کرده، بعد علما اومدن یه علمی ساختن شده علم کلام. این وجه اصلی که شما میگید مذهب کلامی، یعنی خدا طبق روش علمای اهل کلام صحبت. علما اهل کلام وجود نداشتن، قرآن نازل شده بوده. چه وجه اصلیه؟ جوابش اینه که ما نمیخوایم بگیم که خداوند متعال از اینو تبعیت کرده که تا این اشکال وارد بشه. میخوایم بگیم این سبقه‌ای که تو قرآن اومده با توجه به این علمی که الان دست ما رسیده، از بین این علومی که در دست ما هست، منتظر بر علم کلامه. اینو میخوایم بگیم، نه اینکه خداوند تو وجه یعنی خداوند تو طریقه بیان از علمای علم کلام تبعیت کرده، بلکه میخوایم بگیم این طریقه‌ای که خداوند متعال این طریقه رو پیشی گرفته در اثبات، این طریقه‌ایه که بعداً علمای علم کلام اونو به عنوان طریقه خودشون انتخاب کردن، از قرآن استفاده کردن. تبعیت رو نمیخوایم مطرح کنیم، اسم گذاشتیم روش مذهب کلامی. آقا این آیه که تو قرآنه میخوره با این علم کلام، نه اینکه علم این طبق علم کلام صحبت شده که اون اصل بشه این فرع بشه. دقت کنید، نه این کلام به همون معنی کلام اصطلاحی. یازده، حسن تعلیل. خب میفرمان حسن تعلیل چیه؟ حسن تعلیل خلاصش اینه که یه ادیب خوش‌ذوق باحالی پیدا میشه. خب یه چیزایی در عالم هستن که همه چیز در عالم علت داره، علت رو دو گونه، بعضی علت‌ها برای ما مشهود و معروف و شناخته شده است، بعضی علت‌ها برای ما معروف و شناخته شده نیست. به هر حال طرف چه علت رو علت واقعی شیء اون بدونه، چه علت واقعی شیء اون ندونه، از اون علت واقعی دست میکشه و اون انکارش میکنه، میاد برای اون مدعای خودش علت واقعی رو میزنه کنار، چه بدونه چه ندونه، میاد یه علت مندرآوردی در میاره. این علت مندرآوردی منتها علتیه که ذوقیه، قشنگه، چون یه غرضی رو داره دنبال میکنه، به خاطر این غرضی که دنبال میکنه این علت مندرآوردی داره در میاره، و این باعث میشه که از جهت ادبی کلام خیلی لطیف بشه. و علت جهت فیلسوف نگاه کنه به این کلام میخنده، میگه این چه علتیه؟ ما میگیم آقا این علت واقعی نیست، علت ادبیه، ذوقیه. لذا این اعتبار لطیف به قول کتاب داره، اینو بهش میگن حسن تعلیل، یعنی نیکو علت آوردن. میگه هو ان ینکر الادیب صراحتا، ادیب بیاد صراحتا انکار کنه. این صراحتا بنویسید مثل شعر و ما قصر الغیث، اون شعری که آخر صفحه 222 میاد، مثل اون اونجا صراحتا انکار کرده. او زمنن هم میتونید مثل شعرهای قبلی، همون و ما کلفت البدر المنیر یا اماز و کاو، این دوتا شعر اولی. ادیب بیاد صراحتا مثل شعر آخری یا زمنن مثل این دوتا شعر اولی بیاد انکار کنه. چی رو انکار کنه؟ علت الشیء الحقیقیه، یعنی علت حقیقی یک شیء رو. و یأتی به علت اخرى ادبیت طریفه، یه علت دیگه بیاره که ادبیه و ظریفه. لها اعتبار لطیف، یک اعتبار ذهنی لطیفه، یعنی متکلم این از خودش در آورده، منتها لطافت داره، اعتبار کرده، اعتباری حقیقی نیست، لطیفه. ولی به حیثو تون، البته خب باید با غرضش هم مناسب باشه، تو چه فضایی داره صحبت میکنه. به حیثو تناسب الغرض الذی یرمی الیه، یرمی الیه گفتیم اصل منش معنی تیراندازانه که معنی قصد به کار میره، مناسب اون هدفی باشه که به سمتش تیر میندازه، این معنی اصلیش، یعنی مناسب اون هدفی باشه که قصدش میکنه. یعنی ان الادیب یدعی لوصف علت مناسبه غیر حقیقیه، ادیب میاد برای یک وصفی علت مناسب غیر حقیقی رو میتراشه، ادعا میکنه. ولکن فیها حسن و طرافه، ولی زیبایی داره، ظرافت داره. فیزداد و به المعنى المراد الذی یرمی الیه جمالا و شرفا، معنایی که اراده کرده اون متکلم و قصد کرده اون معنا رو به واسطه این علت زیاد می شود از حیث جمال و شرف، یعنی جمال و شرفش زیاد میشه. فیزداد و جمالن و شرف، جمال و شرف تمیزه دیگه، یعنی زیاد میشود این معنای مراد از حیث جمال و شرف، یعنی زیبایی و جمال زیاد میشه. و قبل اینکه شعرهای عربی رو بخونم فارسی میخونم، حالا چند دقیقه که وقت داریم. یکی از شعرها مثلا اینه. خب میدونید که امام حسین علیه السلام 6 ماهه متولد شدن. خب علت این چیه؟ چرا از 6 ماه متولد شدن؟ خب یه علتی داره دیگه. حضرت 6 ماه کامل شدن دیگه، وقت تولدشون شد و متولد شدن. چون وضع حمل مدتش از 6 ماه تا 9 ماه دیگه، حتما لزوما لازم نیست 9 ماه بشه، که خیلی بودن 6 ماه متولد شدن. یه علت واقعی داره، حالا چه بدونیم چه ندونیم. ولی شاعر اومده برداشته این که حضرت امام حسین علیه السلام 6 ماه متولد شده، یه علت براش تراشیده، غیر علت واقعی. اونم تو مقامی که می‌خواسته مثلا امام حسین علیه السلام مد کنه، اینجوری گفته. گفته زبس شوق شهادت در سرش بود، ره 9 ماه را 6 ماه پیمود. میگه ببینید چرا امام حسین علیه السلام 9 ماه صبر نکرد، 6 ماه به دنیا اومد. گفت از بس عاشق شهادت، زبس شوق شهادت در سرش بود، ره 9 ماه را 6 ماه پیمود. این حسن تحلیله. یا یه عبارت دیگه میگه در مورد حضرت علی علیه السلام، کعبه برای چی بنا شده؟ میگه به خاطر اینکه خب خدا خواسته یه جایی بنا کنه، تو بیت المعمور بوده، تو دنیا یه جایی بنا کنه که بیان مردم اونجا همه با هر لباس و رنگ و زبونی که هستن اونجا جمع بشن، مظهر وحدت بشه و اسرار حج هر چی میخواد باشه. بعدش میدونیم، بعدش نمیدونیم. ولی شاعر برگشته گفته تو را چون، این شعر برای آیت الله وحید خراسانیه، تو را چون قبله عالم خدا خواست، به یمن مولد تو کعبه را ساخت. چون قرار بوده حضرت علی علیه السلام اینجا دنیا بیاد، کعبه ساخته شده. حالا این علت ظریفی، یعنی شاعر این علت واقعی ممکنه باشه ها، یعنی بستش باشه ممکنه نباشه، ولی بالاخره این ظرافت رو به خرج داده، این علت رو آورده. یا طرف میگه که میگه از آن خورشید از مشرق رود هر روز در مغرب. میدید چرا خورشید هر روز از مشرق به طرف مغرب میره؟ از آن خورشید از مشرق رود هر روز در مغرب، که بوسد خاک درگاه علی ابن ابی طالب. چون میخواد این وچر اینوری نمیره، اینوری میره، چون نجف به طرف مغربه، این در حقیقت بیاد بره پوسه بزنه اون خاک درگاه علی ابن ابی طالب. یه شعر دیگه داره میگه طواف خانه کعبه از آن شد بر همه واجب، که آنجا در وجود آمد علی ابن ابی طالب. اینم شبیه همین. بعد یه شعرم هست میگه البته این شعری که میخونم ممکنه حسن تحلیل باشه، ممکنه علت واقعی باشه، ولی قطعا علت منحصره نیست. میگه دانی که چرا خدا به تو داده دو دست، من معتقدم که در همون سری هست، با یک دست به کار خیش پردازی، با دست دیگر ز دیگران گیری دست. حسن تحلیل. یا اون یکی شاعر میگه که کم گوی و به جز مصلحت خیش مگوی، چی چیزی که نپرسن تو از پیش مگوی، دادن دو گوش و یک زبان از آغاز، یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگو. من چرا دو تا گوش خدا به ما داره یه زبون؟ علتش اینه. حالا اون علت واقعی ممکن نباشه، ولی ظرافته. باز یه شعر دیگه است میگه پرسیدم از هلال چرا قامتت خم است. خب اون هلال هم پرسیدم از هلال چرا قامتت خم است، آهی کشید و گفت که ماه محرم است. برای همین قامت هم خمه. آخرین شعرم بخونم که نوشتم. پیش دهنت، این خیلی جالبه، میگه میدونی چرا همه میان این پسته ها رو اینجوری باز میکنن؟ پسته دهنش اینجوری بسته است دیگه، میگه این پسته رو باز میکنن چون به درد میخوره این پسته. پیش دهنت، یعنی دهنت تو انقدر پسته میمونه، پیش دهنت پسته ز تنگی زده لاف، زان است که هر کس دهنش پاره کند. هر همونه که هر کمی دهن پسته رو پاره میکنه. این شعرهایی که حسن تحلیله، شعرهای مختلف وجود داره، عرض به خدمت اینجوری. حالا این 7-8 شعر بود فارسی. شعرهای عربیش هم میخونیم، اینا هم جالب انشاءالله جلسه بعد اینا رو میخونیم. اینا بیش میگن حسن تحلیل، یعنی علت واقعی نیست، یه علت مندرآوردیه جالب. حالا مراتبش فهم کنی، یکی خیلی جالبه، این کمتر جالبه، بالاخره طبق ذوق و سلیقه که کسی که شعر میگه چیزای مختلفی رو میونه. سلام.